دارکوب‌ها دارکوب‌هایی از آن نوع که به آنها دم سفید می‌گویند از خیلی وقت پیش اسباب دردسرمان شده بودند. اولها عده‌شان چندان زیاد نبود، اما بهار که شد همین که جوجه‌ها سر از تخم درآوردند و نوکشان آنقدری قوت گرفت که بشود به دار و درخت کوبید، صبح‌ها آنچنان هیاهویی به راه می‌انداختند که دیگر هیچ کس توی خانه نمی‌توانست چشم بر هم بگذارد. لانه دارکوب‌ها توی چنار خشکی بود که مثل دیرک کشتی وسط حیاط راست ایستاده بود و مامان عقیده داشت که تنها راه عاقلانه برای نجات از شر دارکوب‌ها انداختن این چنار است. اما بابا جانم دوتا پایش را توی یک کفش کرده و می گفت حاضر است ببیند که حزب جمهوری خواه تا قیام قیامت در انتخابات پیروز می شود، به شرطی که این چنار همینطور وسط حیاط باقی بماند. از وقتی که من یادم می آمد همیشه خدا بابا جانم را می دیدم که به این درخت ور می رود. شاخه های خشکیده اش را اره می کند و دور سوراخ هایی که دارکوب ها درست می کنند نقش و نگار می اندازد. اما مدت ها بود که درخت به کلی خشک شده بود. حتی دیگر یک شاخه هم برایش باقی نمانده بود و تنه اش مثل تیر تلفن راست و سیخ فرو رفته بود توی هوا. دارکوب ها کله این درخت لانه ساخته به طور پیچاپیچ آنقدر سوراخ سوراخش کرده بودند که دیگر تعداد سوراخ ها را امکان نداشت آدم بتواند بشمارد. کاکا هنسم می گفت که اوایل تابستان یک دفعه این سوراخ ها را شمرده و دیده که به 40 تا 50 تا سر می زند. وقتی جوجه دارکوب ها از تخم در آمدند، هر وقت آدم به نوک درخت نگاه می کرد می دید یک دسته 10-12 تایی با کمال حرارت مشغول فعالیتند و به دوروبر درخت نک میزنند. منتها اول صبح که آفتاب میخواست درآید دیگر وحشتناک بود، چون همه دارکوب ها دست جمعی مشغول فعالیت میشدند و همه با هم شروع میکردند به نک باران کردن درخت خشکیده. بابا میگفت عدهشان به 30 تا میرسد. این کار دست جمعی گاهی تا ساعت 7 صبح ادامه داشت. کاکا هنسم به بابا جانم گفت
آق موریس، من میتونم یه قرابین از یه نفر امانت بگیرم که توی یه چشم به هم زدن قال همه یه دارکوبا رو بکنیم.
اگه یه پر از این دارکوبا روی زمین بندازی حق تو کف دستت میذارم. این کار درست مثل اونه که کلانتر محل رو کشته باشی، فهمیدی؟ به خدا تموم عمر میندازم تو زندون بپوسی.
کاکا دست باچه شد و گفت
آخ تو رو به خدا آقای موریس، من تا به همچین مجازاتی رو ندارم.
تق و توقی که دارکوب ها از درخت خشکیده در می آوردند روز به روز بیشتر می شد. روزها بلند می شد و معنی این کار آن بود که از آن پس دارکوب ها هم صبح ها کارشان را زودتر آغاز می کردند. بابا جانم تخمین می زد که کار دارکوب ها از 3:30 بعد از نصف شب شروع می شود. کاکا هنسم می گفت
اگه دست من بود دارکوبا رو می پروندم درختم می نختم تا دیگه نتونن قشقرق را بندازن.
کاکا تو بهتره عوض هر کار دیگه ای جلوی زبون درازتو بگیری. اگه کمترین بلایی سر کوچکترین جوجه دارکوبام یا درخت چنارم بیاری، منم بلایی به سرت میارم که دیگه تا عمر داری حسرت دیدن یه دارکوب دم سفید به جیگرت بمونه.
در طول روز هیچ کس به دارکوب ها توجهی نداشت. آنها برای خودشان این ور و آن ور میپریدند تا چیزی پیدا کنند و بخورند، یا یک گوشه کپه مرگشان را بگذارند و استراحت کنند. اگر هم یکی از آنها اتفاقا تق و توق بی مصرفی راه می انداخت و تگ مزرابی می زد، دارکوب های دیگر در کارش شرکت نمی کردند. انگار اجبار داشتند که فقط صبح ها کار را به طور دست جمعی انجام بدهند. بابا جانم می گفت از این که ببیند یک دارکوب دارد تک و تنها به درخت نوک می زند خیلی کیفور می شود. مامان چیز عمده‌ای نمی‌گفت، جز اینکه گاهی بابام را تهدید می‌کرد که اگر برای جلوگیری از این تق و توق سرسام‌آوری که کله سحر همه اهل خانه را از خواب بیدار می‌کند، نقشه‌ای نریزد، می‌دهد درخت را از ریشه بیاندازند. یک روز صبح، یک ساعت پیش از طلوع آفتاب، چنان تق و توقی از سر چنار بلند شد که اول خودمان هم باورمان نمی‌شد. درست مثل این بود که 40-50 نفر دارند با چکش به در و دیوار خانه می‌کوبند. مامان کبریتی کشید و به ساعت روی بخاری نگاه کرد. 3 بعد از نصف شب بود. بابام بلند شد و جلدی شلوار و کفشش را پوشید، رفت روی ایوان پشت خانه، فانوس را برداشت و روشن کرد. بعد به حیاط رفت و هنسم را صدا زد. هنسم همیشه در انبار کاه پشت هیزمدانی می‌خوابید. بابام داد زد:
کاکا، فوری لباستو بپوش بیا تو حیات. این دارکوبای لعنتی نمیذارن چشممونم بیاد. زود بیا بریم پای درخت، هر جور شده باید یه فکری بکنیم که صدای اینا بند بیاد.
من از رخت خوابم آمدم بیرون و از پنجره رفتم توی نخشان. درخت خشکیده تا پنجره 10 قدم بیشتر فاصله نداشت و من در نور فانوس همه چیز را خوب میدیدم. هنسم خوابالود و خمیازه کشان دنبال بابام پاهایش را به زمین می کشید و راه می آمد. بابام گفت:
هر طور شده باز یه کاری بکنیم که خفه خون بگیرن.
هنسم به درخت تکیه داد، خمیازه‌ای کشید و گفت:
ارباب موریس، شما چه فکری واسه خفه کردن صدای اینا کردی؟
بابا جانم گفت:
باس بری بالای درخت، شاید از تق و توقشون دست بردارن.
چی؟ ارباب موریس فرمودین کجا برم؟ بالای این درخت؟
پس چی؟ زود برو بالا ببینم، دلم میخواد دست کم تا صبح نشده یه چرت دیگه بخوابم.
هنسم پس پسکی رفت و با دقت به نوک درخت که در تاریکی محو شده بود نگاه کرد. نور فانوس فقط تا نصف آن را روشن می کرد و از پایین هیچ کس نمی توانست دارکوب ها را ببیند، اما صدای سوراخ کردن درخت را می شنیدیم و گاهی هم تکه های ریز و درشت چوب و پوست خشک درخت از آن بالا پایین می افتاد. هنسم با اعتراض گفت:
من نمیتونم برم اون بالا، من اصلا بلد نیستم از یه درخت بیشاخ بالا برم. آخه آدم یه وجب که بالا بره، دو وجب لیز میخوره میاد پایین، شاخه که نداره که آدم بچسبه بهش.
فکرشم نکن، همینقدر که خودتو به سوراخای اونا برسونی دیگه مثل آب خوردن میتونی شست پاتو بذاری تو سوراخا و بری بالا.
بابام هنسم را به طرف درخت هل داد و هنسم دو دستی درخت را بغل زد، انگاری می‌خواست کلفتی تنه اش را اندازه بگیرد. مدتی درخت در بغل ایستاد و ناله کرد، بعد کمی عقب رفت و گفت:
ارباب موریس، من تا حالا از این کارا نکردم، خیلی میترسم.
دوباره توی تاریکی به سر درخت نگاه کرد. ما به خوبی صدای دارکوب ها را که داشتند با تمام قوت با درخت کلنجار می رفتند می شنیدیم. آنها با چنان شدتی مشغول سوراخ کردن درخت بودند که نه تنها خود درخت، بلکه شیشه پنجره ها هم می لرزید. بابام 2 مرتبه کاکا را هل داد و مجبورش کرد که از درخت بالا برود. کاکا پس از آن که مقداری بالا رفت، دیگر مثل سنجاب خودش را بالا می کشید. بعد از آن دیگر من نتوانستم چیزی ببینم، چون همین که کاکا ناپدید شد، بابام هم فانوس را خاموش کرد و با خودش گفت:
بی فانوس تو تاریکی بهتر میتونه ببینه.
1 دقیقه بعد همه ی صداها خوابید، انگار دارکوب ها یک هم مرگشان زد. بابام داد کشید:
هنسم، هنسم، اون بالا چی کار داری میکنی؟
جوابی نرسید. من و بابام گوشهایمان را تیز کردیم و صدای هنسم را شنیدیم که آن بالا مثل سگ نفس نفس می زد. بابام دوباره داد زد:
کاکا، چی کار داری می کنی؟
و به جای جواب مقداری پوست خشک درخت روی سر بابام ریخت. آن وقت پس از مدتی صدای هنسم بلند شد:
ارباب موریس، شما رو به خدا یه کاری بکنین، نجات هم بدین.
مگه چیه؟
این دارکوبا خیال میکنن من درختم، دارن سوراخم میکنن. ارباب موریس، مگه نمیشنوین چجوری دارن سوراخم میکنن؟
من هیچ صدایی نمیشنوم، نزار جوشید کنن، زیادم بهشون محل نزار. خوب خودتو قرص نگه دار و یه ذره دیگه بترسونشون. از وقتی بالا رفته ای سر و صداشون کم شده.
ارباب موریس، واسه این که دارن عوض درخت کلم و سوراخ میکنن، من که نمیتونم به هم اونا رو پس بزنم هم خودم و قرص نگه دارم.
محل سگم بهشون نذار، تو کار خودتو بکن، احتمال داره خفخون بگیرن.
وای، دارن پس کلم و سوراخ میکنن.
چه مهملات بی ربطی میگی، تو تمام عمرم نشیدم که دارکوب کله ی آدم و سوراخ کنه.
رفت کنج حیات، بعد به طرف ایوان پشت خانه راه افتاد و گفت:
باری کلا کاکا، هر طوری بود صداشونو خفه کردی، یه خورده دیگه همونجا بشین و مواظب باش سر و صدا را نندازن تا من یه چرت دیگه بزنم.
داد و فریاد هنسم بلند شد:
ارباب موریس، کجا رفتی ارباب موریس؟ منو تک و تنها کله این درخت ول نکنید، منو اینجا با این دارکوبای نامصب قال نذارید.
بابام آمد توی اتاق و من توی تاریکی صدای کفشهایش را که کنار تخت خواب روی زمین انداخت شنیدم. هنسم سر ناچار ناله می کرد. من تا مدت‌ها صدایش را می‌شنیدم و بعد همه چیز از صدا افتاد. بابام تو جاش دراز شد و لحاف را کشید سرش. همین که هوا روشن شد، من از تخت خوابم بیرون پریدم، آمدم جلوی پنجره. کاکا هنوز سر درخت بود. طوری به درخت چسبیده بود که آدم خیال می‌کرد الان است که بیفتد. همین موقع صدای بلند شدن بابام و لباس پوشیدنش را شنیدم. من هم تندی لباس‌هام را پوشیدم و دنبالش دویدم توی حیاط. وقتی آمدیم زیر درخت، هنسم را دیدم که با دستها و پاها خودش را به درخت چسبانده و درست مثل آدمک سر جالیز آن بالا آویزان شده است. خودش را با شست پای راستش که توی یکی از این سوراخ‌های درخت کرده بود نگه می داشت. از همه خنده‌دارتر نشستن دارکوب‌ها روی کاکا بود. چند تا روی کله و شانه اش و بقیه روی دست و پایش نشسته بودند. روی هم رفته 20-30 تا دارکوب به بدنش آویزان شده بودند. یک دفعه یکی از دارکوب ها بیدار شد و با صدای بلند جیغ کشید. این جیغ بقیه دارکوب ها را هم بیدار کرد و آن وقت همگی مشغول تک زدن به کاکا شدند. فکر می کنم از خستگی خوابشان برده بود و بیدار که شدند دو مرتبه به یاد کاکا افتادند. هنسم یک دفعه از خواب پرید و فریاد کشید:
ارباب موریس، ارباب موریس، ارباب موریس، کجایین؟
من و بابام به درخت نزدیک شدیم و به نوک آن نگاه کردیم. دارکوب ها دوروبر کاکا می پریدند. انگار می خواستند جاهای خوشمزه ترش را پیدا کنند. کاکا دستش را دور سرش تکان داد تا آنها را براند. دارکوب ها دور شدند، اما دوباره با حرارت بیشتری به او حمله کردند. بابام گفت:
بیا پایین هنسم، من دیگه سیرخواب شدم.
هنسم از آن بالا به ما نگاه کرد، بعد با یک دستش پرنده ها را کیش داد و در همان حال شست پایش را از سوراخی که گذاشته بود درآورد و با تأنی شروع کرد به پایین آمدن. میان راه گاهی مجبور می شد توقف کند و دارکوب ها را کیش بدهد. وقتی که پایش به زمین رسید، بدنش سست شد و مثل یک کیسه گونی که تا نصفه اش سیب زمینی کرده باشند روی زمین پهن شد. بابام زیر بغلش را گرفت و کمکش کرد که بلند شود و گفت:
نه، چه هیکل وارفته ای داری هنسم.
هنسم یک دقیقه با چشمهای بیحال و وارفته من و بابام را برانداز کرد، اما هیچ چی نگفت. از خستگی نای حرف زدن نداشت. سر و کله مامانم هم از گوشه ی حیاط پیدا شد. دارکوب ها دور سر ما پرواز می کردند، انگار دلشان نمی آمد از هنسم دست بکشند. در این بین یک دارکوب نر پیر و درشت با دم سفید و درازش جسارت به خرج داد و یک راست پایین آمد، نشست روی سر کاکا و مشغول نوک زدن شد. هنسم چنان زوزه‌ای کشید که صداش را تمام شهر شنیدند. مامان فریاد زد:
ای خدای عادل مهربون، کله کاکا را نگاه کنین.
ما آنقدر سرمان به پایین آمدن هنسم از درخت گرم بود که اصلا توجهی به سر و وضع و هیکلش نداشتیم. لباسش تمام تیک پاره شده بود و از آن فقط یک تور سوراخ سوراخ باقی مانده بود، اما اوضاع کله اش بدتر از همه بود. 5-6 جای سر کاکا به کل تاس شده بود، درست مثل سوراخ های سر درخت، و به قدرت خدا یک دانه مو هم توی این کچلی ها دیده نمی شد. بابام دور هنسم چرخی زد و سر تا پایش را برانداز کرد. بعد جلو آمد و با دستش کچلی های سر کاکا را معاینه کرد و گفت:
باید حیوانا را از خودت کیش میدادی، نه اینکه اون بالا چرت بزنی، همش تقصیر خودته. اگه کارتو ول نمی کردی، سر درخت کپی مرگتو نمیذاشتی، همچین بلایی سرت نمی اومد. من که تو رو واسه کپیدن اون بالا نفرستاده بودم.
کاکا دستش را تکان داد و گفت:
شما که بهم نگفتین خوابیدن قدغن ارباب موریس، فقط گفتین برم بالا، شاید دارکوبا منو که ببینن بیشتر از اینا تق و توق را نندازن.
بابام برگشت به مامان نگاه کرد. آنها به هم هیچی نگفتند. مامان به طرف آشپزخانه را افتاد و ما هم دنبالش. از دیوار صدا در آمد اما از مامان در نیامد. بدون هیچ حرفی بشقاب‌ها را جلوی من گذاشت و اول از همه کمی سوسیس و مخلفات دیگر توی بشقاب من ریخت.